بهتر شدن پیش بره و این لایحه رو توی چند ماده تنظیم کردیم میدین و تقدیم میکنن و مجلس هم میدونیم تو 15 شهریور ما مدرسه دارالمعلمین رو تصویب میکنه و از تصویب مجلس میگذره در این سال 1108.
بسیار سپاسگزارم. ما 2-3 دقیقه دیگه فرصت داریم که میتونیم باز هم بشنویم توضیحات شما رو، جمع‌بندیتون رو و یا اینکه نکات با نام
من نکته‌ای که میخوام بگم در دهه اول سال 1300 که ما داریم در موردش در دوره تاریخ معاصر بررسی میکنیم نظام آموزشی کشورمون رو، وقتی میرسیم به تربیت معلم میبینیم در این دوره تربیت معلم بعد از دوره قاجار که حالا یه مقدار شاید کمتر بهش پرداخته شده، در این دوره هم نسبت به موضوع دارالمعلمین که حالا چه دارالمعلمین برای آقایان و چه دارالمعلمات برای خانم ها و بعد دارالمعلمین مرکزی
بله.
و بعد دارالمعلمین عالی همینجوری رو به رشده
بله.
یعنی هی قوانینی تصویب میکنه مجلس یا دانشمندان، افراد بزرگ، نخبگان، اشخاص بله اونها نگاهشون این هستش که این قوانین باعث این بشه که افراد نخبه و افرادی که در حقیقت تو وزارت معارف، حالا اون موقع وزارت آموزش پرورش میدونی، اون موقع ما چیزی به وزارت اسم وزارت علوم نداریم، یعنی آموزش عالی هنوز تشکیل نشده، 1113 است، 1112 است که در حقیقت ما دانشسرای عالی و در حقیقت اولین دانشگاه رو تشکیل میدیم و بعد 1113 که اولین دانشگاه حالا ملیمون به عنوان دانشگاه تهران تشکیل میشه، دانشگاهی که مد نظر به عنوان یونیورسیتی هست. در این دوره ما خب مدارس دیگه هم داریم، مدارس صنایع مستضعفه، مدارس مختلف در مورد امور خارجه
بله.
که مثلا حالا سفیر و کاردان و اینها در حقیقت دیپلمات تربیت میکنه، مدارسی در ارتباط با موضوع کشاورزی، اینها رو داریم. اما مدرسه دارالمعلمین چندین قانون محکم، قانون خوب در این دهه اول براش تصویب میشه و این قوانین همه کمک میکنه به این که بعداً در سال 1912 ما دانشسرا و دانشسراهای عالی رو، یعنی دو تا دانشگاه ها رو در جای جای کشور و 25 تا از استان هامون داشته باشیم و اینا همه نشون دهنده این هستش که تو این دوره مجلسیان حالا نگاهشون به دارالمعلمین، به دارالمعلمات، به موضوع تربیت دبیر و تربیت معلم خیلی خیلی دقیق و درست
ویژه بوده. بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر احمد ابو حمزه، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه. در اینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
از همراهی شما شنوندگان ارجمندم بسیار سپاسگزارم و تا بعد خداوند نگهدار شما.
زندگی همین روزهایی است که برای سپری شدنش در عجله هستیم. زندگی همین لحظه های اکنونی است که در اختیار داریم. زندگی به کامتون باشه همراهان نازنین رادیو ایران. Oh.
بازار. دلم بیقرار توست، وین جام بر لب آمده در انتظار تو است. در دست این خمار غم چاره نیست، در دست این خمار غم هیچ چاره جز باده که در قدر غمگسار تو است.
این فتنه کار تو
ای سایه سب کن که برای به کام دل، ای سایه سب کن که برای به کام دل، آن آرزو که در دل امیدوار توست،
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ساعت 11:45 رسیدیم. خیلی متشکرم که همچنان ما رو میشنوید و همراه رادیو ایران هستید. برنامه گوهران آماده ی پخشه.
گوهران
تعداد نفوس خلق اگر سوی خدا راه است، همان قدر انتخاب راه دشوار است و دلخواه است. قلندرها و درویشان و حق گویان و عیاران من از راهی خبر دارم که ذکرش قل هو الله هست. ندارم آرزوی جز مقام عشق ورزیدن که از دل آخرین حبی که بیرون می شود جاه است. سکوتی سایه افکنده است همچون ابر بر صحرا، شب آرام است و نخلستان پر از تنهایی ماه است. کسی با چاه راز رنج خود را باز میگوید، رنج خود را باز میگوید. چه تسبیحی است این؟ آه است، این آه است، این آه است. نمیخوانم خدایش گرچه از اوصاف او پیداست که هم بر عیب ستار است هم بر غیب آگاه است. به سویش بس که مردم چون گدا دست طلب دارند، جوان مردان بسیاری گمان دارند او شاه است. به سلطان جهان شاه عرب گفتند و عیبی نیست، بر تقدیر دست لفظ از توصیف کوتاه است. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان و همراهان عزیز، به شما سلام میکنم هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید. من شهاب شهرزاد هستم و یک بار دیگر در پیشگاه شما با ویژه برنامه گوهران. این ویژه برنامه در مناسبت‌های گونه‌گون مذهبی به شما تقدیم می‌شود برای اینکه فرصتی به دست بدهد تا به نقد و بررسی و واکاوی ابعاد گونه‌گون هنر دینی بپردازیم. در برنامه‌های پیشین به ادبیات آیینی پرداختیم و در این برنامه هم همین موضوع رو دنبال میکنیم. در کرانه‌های گونه‌گون هنر به جستجوی باورهای دینی می‌پردازیم. عزیزان، در همین ابتدای برنامه ایام سوگواری شهادت مولای متقیان امام علی علیه السلام، امام رهروان راه روشنایی رو به همه شما باورمندان تسلیت و تعزیت می‌کنم. در این ویژه برنامه گوهران به همین مناسبت می‌پردازیم به ابعاد گونه‌گون تأثیرگذاری شخصیت امام علی علیه السلام بر آدمیان در دوران‌های مختلف، به شکل‌های گوناگون در رسانه‌های مختلف، در شاخه‌های گونه‌گون هنری می‌شود به تصویر این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پرداخت. در حوزه سینما یکی از نمونه‌ها فیلم وزنه‌های بی‌وزنه که به عنوان یک محصول مشترک سینمایی ایران و کانادا معرفی شده و در تورنتوی کانادا به تولید رسیده. فیلم نامه این فیلم رو مهدی علی میرزایی نوشته و مجید شیخ انصاری هم اون رو کارگردانی کرده. محور کلی فیلم بر مبنای تأثیر شخصیت حضرت علی علیه السلام بر روی یکی از شخصیت‌های فیلم، در واقع تحولات روحی دو جوان رو فیلم روایت می‌کنه که در روز تولد امام علی علیه السلام در دیدگاه‌ها و روابطشون تغییرات اساسی و بنیادینی ایجاد میشه. وزن‌های بی‌وزن زندگی پسری به نام علی رو روایت می‌کنه که در کانادا تحصیل میکنه، مشغول درس خوندنه و دوستش همایون از او میخواد که در روز تولد حضرت علی علیه السلام برای جمعی سخنرانی کنه. در این روز علی به دلیل اتفاقاتی که براش پیش میاد احساس میکنه باید روح خودش رو از زیر بار وزنهی که مدت هاست اون رو تحمل میکنه رها کنه. کمک و همراهی همایون هم باعث میشه تا علی از مشکلی که مدتها از اون رنج میبره خلاص بشه و به زندگی عادی برگرده. به بخشی از صدای این فیلم توجه کنید.
امروز از آن روز هاست که احساس میکنم کسی مرا از دور صدا میزند. فکر کردن ما رو دور میکنه. باید نظر کردن را آموخت، هنری که علی داشت. نگاه میکرد به قدرت مطلق و اونقدر خودش رو وسیع میدید که هیچ وزنی براش سنگین نبود. نگاه مطلق به قدرت مطلق. علی به وزنها نزدیک میشد، جلو میرفت، تمام وزنها رو به دوش خدا می انداخت و خودش فقط نگاه می کرد. و غرق این مشاهده می شد. و در این نگریستن ابدی آرام می یافت.
سپاسگزارم عزیزان که با ما در ویژه برنامه گوهران و با رادیو ایران همراه هستید. از شما دعوت میکنم در این بخش از ویژه برنامه گوهران همپا با سرکار خانم محمدی، گزارشگر خوب رادیو ایران، به تماشای موزه امام علی علیه السلام بریم.
والا آقای توکلی گفتن که چهارراه نیایش خیابان اسفندیاری، بلدید؟
بله بله.
آقا ببخشید، موزه هنرهای دینی امام علی کدومه؟
همینه.
همین صف بمون.
آره همین صف بمون.
متشکرم. سلام، خسته نباشید. خواهش می‌کنم با خانم فیدی کار داشتم.
اشکای داخل ساختمون سمت راست باشید.
سلام علیکم، احوال شما؟ سلام خانم فیدی.
بله.
حالتون چطوره؟ محمدی هستم.
خیلی خوب هستین. قربان
شما. متشکرم، زنده باشید.
خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز شنونده، سلام و تسلیت بنده رو از موزه هنرهای دینی امام علی علیه السلام پذیرا باشید. امروز قرار بود که با سرکار خانم فیلی معاون هنری این موزه از موزه بازدیدی داشته باشیم، اما ایشون به دلیل مشغله‌ای که دارند این مسئولیت رو به عهده آقای مسعود شاهی گذاشتند. میرم تا به اتفاق آقای مسعود شاهی بازدیدی از جاودانه های این موزه داشته باشیم و گزارش هایی رو از این موزه تقدیم حضورتون کنم. سلام عرض کردم آقای مسعود شاهی، حال شما چطوره؟ قبل از هر چیز بفهمید که این موزه از چه بخشایی تشکیل شده؟
موزه هنرهای دینی امام علی سال 1379، سالی که دو عید قدیر داشتیم، افتتاح میشه و تقریبا دو سال طول میکشه تا کامل بشه و به این شکل جدید به حساب راه اندازی بشه. موزه داره بخش های مختلفی، بخش کتابخانه، سرسرای نور که محل برگزاری همایش ها و نشست های هنری، سه طبقه نگارخونه داره، یه مجموعه مخزن داره که آثار هنری در اون گردآوری شده و سازماندهی شده، و ارتباطاتی که با هنرمندهای مختلف برای برگزاری حساب رونمایی ها، رونمایی آثار هنری تشکیل میشه و نسبتاً ارتباط خوبی داره و از طرفی یکی از معدود مراکزی است که در بحث هنر دینی فعاله و به هنرمندان ارتباط داره.
در حال حاضر که ما الان طبقه اول هستیم، لطفاً در مورد طبقه اول توضیح بدیم. فکر می‌کنم طبقه اول مختص هنر خوشنویسیه در این حوزه.
الان به این مناسبت هنر خوشنویسیه، اگر لازم بشه در بعضی جشنواره‌ها، در مراسم دیگر ممکنه آثار نقاشی یا حجمی هم اینجا به نمایش در بیاد.
بله بسیار عالی. ممکنه چند اثر جاودانه رو برای ما معرفی کنید؟
از حضور شما، ما توی موزه حدود 800 کار در ارتباط با امام علی داریم. از این 800 کار 110 اثر الان روی دیواره. بله. که بخشش تقریبا 72 اثر خوشنویسی داریم و 38 اثر نقاشی. مثلا این اثر مربوط به استاد نصرالله عطیه‌ای، یک کار منحصر به فرد، تقریبا جزو بهترین کارهایی است که در موزه ما داریم، کار نقاشی خط.
بله چقدر هم زیبا کار شده استاد. فکر می‌کنم ظرافت‌هایی که در این خوشنویسیش به خصوص دیده میشه.
بله.
واقعا چشمگیر.
با خط نقشی ایجاد کرده که اون نقش محور اصلیش امام علیه و راز ماندگاریش هم تقریبا همینه، چون هنرمند در به حساب باب خلق این اثر از جان و روح خودش مایه گذاشته، که اثر منحصر به فرد. و
فکر میکنم تلفیقی از هنر خوشنویسی، نقاشی و تذهیبه.
این اثر تقریبا سال 70 خلق شده و یک کار منحصر به فرد از استاد عفجهی، و به هر حال هنرمند با روح و روان خودش این اثر رو خلق